أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله هل تستلزم الحرمة البطلان؟ آیا حرمت مستلزم بطلان هم هست یا نه؟ آیا اگر عملی منهی عنه واقع شد شارع مقدس از آن نهی کرد، آیا این عمل باطل و فاسد هم هست یا نه؟ به بیان دیگر، آیا ملازمه میان حرمت یک عمل و بطلان و فساد او وجود دارد یا نه چنین ملازمی وجود ندارد؟ طبیعتا این بحثی که از بحث‌های عقلیه و این قضیه از قضایای عقلیه است، چون این ملازمه ملازمه عقلیه است. لذا اگر کسی این بحث رو ببرد در مباحث الفاظ علم اصول بحث بکنه، در جای نامناسبی از این بحث سخن گفته است. این بحثی است که در بحث عقلی و در ملازمات عقلی باید ازش سخن گفته شود. عرض کنم خدمتتون که چون ملازمه ملازمه عقلی است. خب در اینجا شما در همین تیتر، ما هنوز به متن نرسیدیم، ما هنوز توی تیتر هستیم، تو عنوان هستیم. در همین عنوان شما یه تعبیر استلزامو دارید که توضیحاً عرض کردیم منظور استلزام عقلی هست و ملازمه عقلیه. اینجا بحث از ظهور دلیل و اینکه روی آیه و روایت کار بکنیم و ببینیم در چه معنای ظهور دارد و اصلاً این بحث ها مطرح نیست. این نکته نخست. نکته بعدی این هست که شما تعبیر دیگه که اینجا دارید کلمه الحرمه هست و کلمه دیگر البطلان. من میخوام برگردید عقب درس های گذشته، زمانی که داشتید آشنا می شدید با حکم شرعی، تعریف اون، تعریف قدما از حکم شرعی و بعد اشکالاتی که شهید صدر به اون تعریفی که پیشینیان مطرح کرده بودن از حکم شرعی وارد فرمود شما آشنا شدید، و بعد تقسیم بندی حکم شرعی به حکم تکلیفی و حکم وضعی. میخوام شما برگردید اونجا. اگر اون بحث رو دو مرتبه بتوانید در ذهن خودتون حاضر بکنید و بیارید در ذهن خودتون و یک مرور ذهنی روش داشته باشید، یا حالا اگر مرور ذهنی هم نشد خود بحث رو برید مجددا بخوانید، میبینید که حرمت یکی از احکام خمسه تکلیفی است. احکام تکلیفی پنج حکم بودند: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. پس حرمت یکی از احکام خمسه تکلیفی است. اما بطلان چطور؟ بطلان یکی از احکام وضعی است. پس اینا درسته هر دوشون حکم شرعی هن، اما در دو جهت مختلف قرار میگیرن، در دو قسم مختلف هستن. حرمت جزء احکام تکلیفی است و بطلان جزء احکام وضعی است. فضاشون با هم دیگه متفاوته. این تذکر اولیه نسبت به عنوان و تیتر که ما اول عنوان رو بفهمیم. خب حالا عنوان چی دارد میگد؟ با این توضیحات عنوان چی دارد میگد؟ عنوان میخواد بگد که آیا ملازمه میان حکم تکلیفی حرمت با حکم وضعی بطلان وجود دارد یا ندارد؟ اگر مولا گفت این عمل حرام است، آیا این عمل باطل هم به شمار می آید یا باطل به شمار نمی آید؟ اول تقسیم بندی از اعمال ارائه بکنیم، بعد وارد اصل بحث بشیم. اعمالی که ما ازشون سخن میگیم یا از قبیل معاملاتند و یا عبادات. اون عمل یا معامله است یا عبادت. نخست به شکل مفصل از معاملات بحث میکنیم و بعد سرآخر خیلی کوتاه یه اشاره ای هم به عبادات میکنیم. میخوایم ببینیم اگر معامله ای حرام بود، یعنی باطل هم هست. خوب توجه کنن دوستان، نمیخوایم بگیم که جداگانه حکم حرمت براش مطرح بشه، عذرخواهم، جداگانه حکم بطلان براش مطرح بشه، نه، این نمیخوایم بگیم. نه، فرض کنید ما یه حکم شرعی بیشتر ندیم، یه خطاب شرعی آمده است گفته است این معامله حرامه، این معامله رو انجام ندید، نهی خورد به این معامله. خب مثل چی؟ مثل بیع هنگام اذان برای نماز جمعه و ذر البیع، تعبیر داریم ودر البی در قرآن کریم که وارد شده است، که میگن آقا وقتی دارن اذان میگن برای نماز جمعه، وقتی که دارن ندا صدا بلند شده است، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذر البیع، بیع رو رها کن، این معامله رو که حالا اینجا بیع حالت تصریح شده است، اینو رها بکن برو. خب ما بگیم بیع عند النداء منهی عنه، البته بنابراین که این نهی نهی مولوی باشد و نه ارشادی، حالا اونم بحثی است در جای خودش، بگذاریم. بگیم بیع به عنوان یکی از انواع معامله خب منهی عنه. حالا آیا اینی که این منهی عنه یعنی باطل هم هستش؟ اگر کسی سر ظهر جمعه هان دارن اذان نماز جمعه رو میگن، مؤذن دارد میگه که آقا بیایید نماز جمعه داره شروع میشه، بیاید شرکت بکنید، الان که امام جمعه خطبه ها رو شروع بکنه و بعدم خود نماز رو اقامه بکند، گرچه خطبه ها هم در حقیقت جزء نماز به حساب میان و به جای اون دو رکعت هستن، بگذاریم به هر تقدیر. اگر کسی آمد همون لحظه مشغول بیع شد، خرید و فروش، شما احیانا هم دیدید که گاهی اوقات هم اطراف نماز جمعه هم دست فروش ها هستن و دارن جنس میفروشن، یا کسای دیگه احیانا مغازه هایی هستن دارن جنس میفروشن اینها، و گاهی اوقات خیلی هم اون وقت خوبی هم برای خرید و فروش هست براشون، چون جمعیت زیادی میان در نماز جمعه حضور پیدا میکنن، فلذا وقت خوبی است برای اینکه بخوان خرید و فروش هم بکنن. خیلی خوب، اگر کسی به جایی که بره در نماز جمعه شرکت بکنه مشغول خرید و فروش شد، ما بگوییم این عمل او حرامه. چرا؟ چون قرآن گفته ذر البیع، این در مقابل دستور قرآن کریم ایستاده است، خب پس لذا عمل حرام انجام داده. سوال، آیا این معامله او باطل هم هست یا باطل نیست؟ این خلاصه کلام در اینجا دیدم تیتر. در حقیقت اگر ما رو همین تیتر توقف بکنیم و عنوان رو خوب بفهمیم، اصل محل نزاع رو خوب فهمیدیم که علما سر چی دارن با هم دیگه بحث میکنن. خب باز حالا قبل از اینکه وارد متن بشیم و بخوایم به ترتیب متن بحث رو جلو ببریم، یه تذکر میخوام بهتون بدم. ما قبل از این یه بحثی داشتیم، میگفتیم آقا رابطه تضاد میان وجوب و حرمت وجود دارد، یعنی یک فعل واحد، یک فعل واحد نمیتواند همزمان هم واجب باشد و هم حرام باشد. اگر کسانی هم قائل به جواز بودن، اونا توجیهشون این بود که دو عنوان وجود داشته باشد. فرض کنید جایی که دو تا عنوان هم مثلا نباشد، اصلا یه عنوان هستش، همزمان یک فعل هم واجب باشد هم حرام باشد، این نشدنیه. همچنان که رابطه تضاد میان وجوب و حرمت وجود دارد، همزمان رابطه تضاد میان صحت و بطلان هم وجود دارد، میان صحت و فساد هم وجود دارد. یعنی یک فعلی همزمان نمیتونه هم باطل باشه هم صحیح باشه، هم فاسد باشه هم صحیح باشه. پس میگوییم یک فعل، مثلا یک معامله، حالا هنوز به بحث عبادات نرسیدیم، معامله، یک معامله مثل بیع، مثل خرید و فروش، همزمان نمیتواند هم صحیح باشد هم باطل. سوال میکنید، میگید آقا بیع صحیح یا معامله صحیح کدوم معامله است؟ به کدوم معامله میگن معامله صحیح؟ پاسخ، معامله ای که اثری که طرفین عقد در پی آن بودند بر آن معامله مترتب شود را میگیم معامله صحیح. میگه خیلی این تعریف شما قلم به سلم بشه، خود ساده تر بگید، میگیم آقا جون مثلا همین بیع، حالا معامله که انواع اقسامی دارد دیگه، بیع است و اجاره هست و چه میدونم مضاربه هست و بفرمایید که مساقات هست و مضارعه هست و شرکت هست و انواع اقسام معاملات. حتی این معامله که میگیم، رفقا توجه کنن، شما طلبه اید که اوقات ممکنه از این اشکالات بهتون بشه، معامله که ما اینجا میگیم یعنی تعامل، یعنی روابط انسانی با همدیگر. لذا اگر کسی اشکال کرد آقا شما چرا بحث نکاح رو، بحث ازدواج رو در ذیل معاملات بحث میکنید، یعنی شما میخواید بگید نکاح یه خرید و فروشه، یه معامله است؟ نه، معامله به معنای فارسی که ما میگیم نیست، ولی تعامله، یعنی دوتا انسان با همدیگه تعاملی انجام میدن، یک رفتار متقابلی انجام میدن، لذا نکاح هم جزء اون معاملات قرار میگیرد به معنای دقیق لغویش، نه به مفهوم امروزین فارسیش که ما تو فارسی وقت میگیم معامله کردن با همدیگه یعنی چی؟ یعنی خرید و فروش کردن. نه، خرید و فروش در کار نیست طبیعتا. حالا لااقل بنابر نظر اصح و ادق خرید و فروشی در کار نیست، بگذاریم به هر تقدیر. حالا اثری که بر بیع باید مترتب بشه و طرفین بیع متعاقدین و بیعان متبایعین، کسانی که دارن بیع انجام میدن به دنبالش هستن، چی آقا؟ نقل و انتقال. سمن و مسمن نقل و انتقال پیدا کنه، سمن از طرف مشتری انتقال پیدا کند به بایع، مسمن یعنی همون کالا از طرف بایع انتقال پیدا کند به مشتری. این سمن و مسمن عوض و معوض، اینا با همدیگه جا به جا بشن، ملکیتاش جا به جا بشه، یعنی مشتری که تا الان مالک سمن بود بشه مالک مسمن، و بایع که تا حالا مالک مسمن بود بشه مالک سمن، اینا با هم دیگه جا به جا بشه. اگر این اثر بر بیع مترتب بشود ما میگیم بیع صحیحه، و اگر این اثر مترتب نشود میگیم این بیع فاسد و باطل هستش. در مورد سایر معاملات هم همینطوره، در مورد اجاره هم همینطوره، در مورد امور دیگه هر معامله یه اثر متناسب با خودش دارد. فرض کنید در باب نکاح اثرش همین ازش که یکی میشه زوج، یکی میشه زوجه و رابطه زوجیت بینشون برقرار میشه. اگر اون رابطه زوجیت برقرار نشود ما میگیم اثر مورد انتظار از نکاح این مترتب نشده، پس این نکاح نکاح باطلی بوده. یا از اون ور بگیم اگر نکاح باطل باشد اون اثر برش مترتب نمیشود. این خیلی ساده و واضحه. حالا میگوییم رابطه تضاد وجود دارد میان صحت و بطلان، میان صحت و فساد، نمیشود یک معامله هم صحیح باشد هم فاسد باشد، این نشدنی است. در دروس گذشتم آشنا شدیم که یک فعلی نمیتواند همزمان هم واجب باشد هم حرام باشد، خب اینم نشدنی هستش. در اینجا صحت و فساد رو با هم مقایسه کردیم، یا صحت و بطلان با هم مقایسه کردیم که هر دو حکم وضعی بودن، گفتیم اجتماعشون محاله. در دروس قبلی هم وجوب و حرمت رو با هم بررسی کردیم، گفتیم اجتماعشون محال هستش، هر دو حکم تکلیفی بودن. حالا میخوایم یه حکم وضعی رو با یه حکم تکلیفی در نظر بگیریم، ببینیم آیا ملازمه هم وجود دارد؟ اجتماعشون، اولا اینو مطرح کنیم، آیا اجتماعشون محال است یا محال نیست؟ یعنی اگر حرمت آمد صحت نمیتونه باشه؟ آیا اینطوره؟ آیا اجتماع اینها محاله یا نه؟ اول ببینیم آیا اجتماعشون محال هست یا نه، و بعد ببینیم که آیا ملازمه بینشون وجود دارد یا وجود ندارد. خب پاسخ ما چیه؟ پاسخ این است که نخیر، هیچ نوع تضادی میان این احکام نیست، میتواند این حکم تکلیفی حرمت جمع بشود با حکم وضعیه، بفرمایید که صحت، این مانعی چی از این حیث نیست و اینا ربطی به هم ندارن، یعنی تضادی بینشون وجود نداره، اینا قابل جمعن. از اون طرف ملازمه ای هم بینشون نیست، کاری به هم ندارن. این نیست که بگید حتما حرمت آمد باید بطلان هم باشد، یا حتما بطلان آمد باید حرمت هم باشد، نه جمع شدنشون در یک جا این بفر محظوری داره، نه اینکه یکیشون با دیگری ملازمه ای دارد، نه ملازمه ای بینشون هستش و نه بفرمایید که استحاله اجتماعی هست، کاری به هم دیگه ندارند. هل تستلزم الحرمت و البطلان، آیا حرمت مستلزم بطلان هست یا نیست؟ ان صحت العقد معناها ان يترتب عليه اثره الذي اتفق عليه المتعاقدان. معنای صحت عقد چیه؟ معنای صحت عقد این است که اثری که متعاقدان یعنی طرفین عقد بر آن اتفاق کرده بودند و بر آن قرار گذاشته بودند، بر آن عقد مترتب شود، علیه و اثره هر دو هیا میخورد به عقد. ان یترتب علی العقد اثر العقد الذي اتفق علیه المتعاقدان. ففی عقد البیع، به طور مثال عقد بیع رو بخوایم بررسی بکنیم، یعتبر البیع صحیحاً و نافذاً، در صورتی بیع صحیح و نافذ اعتبار می‌گردد که اذا ترتب علیه نقل ملکیت سلعه من البائع الى المشتری. سلعه یعنی هم کالا، در صورتی که مترتب شود بر این بیع، بر این عقد بیع، نقل ملکیت کالا و متاع و اون محصول از بایع به مشتری، و نقل و کالا مسمن هم میتونیم بهش بگیم، و نقل و ملکیت سمن من المشتری الی البایع، از این طرف هم ملکیت سمن از مشتری به بایع منتقل گردد. و یعتبر فاسدا و باطلا اذا لم يترتب عليه ذلك. زمانی ما به این میگیم فاسد و باطل و میگیم گرفتار فساد و بطلان شده است که چه زمانی؟ در صورتی که چنین اثری برش مترتب نشود. و بدیهی ان العقد لا يمكن ان يكون صحيحا و باطلا في وقت واحد، عقد نمیتواند که هم صحیح باشد هم باطل باشد در یک زمان. فإن الصحة والبطلان متضادان كالتضاد بین الوجوب والحرمة. صحت و بطلان که دو حکم وضعی هستند، اینا رابطه تضاد بینشون وجود دارد، متضاد هستند با هم دیگه، همچنان که دو حکم تکلیفی وجوب و حرمت با هم دیگه رابطه تضاد داشتن و قابل جمع نبودن. و السؤال هو هل يمكن ان يكون العقد صحيحا وحراما، یه عقدی هم صحیح باشد و هم حرام باشد؟ و نجیب على ذلك بالإجاب، پاسخ میدهیم بله ممکن است. اذ لا تضاد بين الصحه، بلاش بنویسید حکم وضعی، و الحرمه، بلاش بنویسید حکم تکلیفی، برای اینکه تضادی میان صحت و حرمت نیست. اون یه حکم تکلیفی، اون یه حکم وضعی، کاری به هم ندارن. البته از اون طرف هم ولا تلازم بین الحرمت و الفساد، میان حرمت و فساد هم ترازمی نیست. نمیشه بگی آقا حرامه بس فاسدم هست. نه خیر، حرام هست اما فاسد نیست، باطل نیست، میتونه نباشه. اینا نیست که نمیخوام بگم لزوما نیستا، نه، یعنی میتونم نباشه، میتونم باشه، کاری به هم ندارن. لان معنا تحریم العقد منع المکلف من ایجاد البیع، زیرا که معنای این که عقدی حرام شده است این است که مکلف از چنین عقدی، که حالا مثلا بفرض عقد بیع باشد، منع شده است. و معنا صحتهی، خوب بود این، منع المکلف من ایجاد العقد میفرمودن نه من ایجاد البیع. یا اگر اون قبلی لأن معنا تحریم البیع مثلا، یا تحریم عقد البیع، منع المکلف من ایجاده مثلا، یه جوری با هم تناسب داشته باشه. گرچه حالا العقدم گفتن میگیم الف و لام است که عهد، اشاره به هم عقد بیعی دارد که در بالا فرمودن، ولی خب حالا اگر اونطور میگفتن این مقدار روانتر و خوشخوانتر میشد عبارت. بگذاریم. لأن معنا تحریم العقد، معنای این که عقد بیع حرام شده باشد این هست که مکلف از ایجاد آن بیع منع شده و ممنوعه، حق نداره این کارو بکنه. و معنا صحتهی، معنای صحتش چیه؟ معنای صحتش این است که ان المکلف اذا خالف هذا المنع و التحریم، اگر مکلفی شیطونی کرد با این تحریم، با این منع مخالفت کرد، خب درسته ممنوعه حرامه، لکن من میخوام انجام بدم، خیلی خوب، و باع و بیع رو انجام داد، فروخت، ترتب الاثر علی بیعه، اثر بر بیعش مترتب میشه. یعنی چی؟ همون نقل و انتقال صورت میگیره، سمن و مسمن با هم دیگه جا به جا میشه. و انتقلت الملکیتو، البته این که میگیم سمن و مسمن جا به جا میشه یه مسامحه در تعبیر دیگه، در واقع یعنی ملکیت سمن و مسمن جا به جا میشه. والا این جا به جای فیزیکی لازم نیست، ممکن است که طرف یه جنسی رو بخره اما نیاد ببره، بگه حالا باشه فلان تو مغازه شما مثلا، یعنی جابجایی فیزیکی و جغرافیایی منظور نیست طبیعتا، منظور جابجایی ملکیت اینها هستش. و انتقلت الملکیت من البائع الى المشتری، ملکیت از بایع، ملکیت اون مسمن و ملکیت اون کالا از بایع به مشتری منتقل می‌گردد. ولا تنافی بین ان یکون ایجاد المکلف للبیع مبغوضا للشارع و ممنوعا عنه و ان یترتب علیه الاثر فی حالت صدوره من المکلف. تنافی هم وجود ندارد میان این که مکلف بیع را ایجاد کند این مورد بغض شارع باشد، یعنی شارع از این کار بدش میاد، و ممنوع عنه باشد، یعنی حرام باشد این کار، ممنوع باشد از انجام این کار. میان این حالت و میان این که مترتب شود بر بیع الاثر و فی حالت صدوره من المکلف، اثر اون بیع مترتب شود بر بیع در حالتی که این کار از مکلف صادر شد. یک کسی بگد آه میشه یه مثالی هم برای ما بزنید ببینیم مثالش چی میتونه باشه. حالا یه مثالی که بنده عرض کردم، مثال بیع عند النداء للصلاة الجمعه بودش، که از یه طرف بگیم این منهی عنه، نهی شده ازش، بنابراین که بگیم نهیش هم نهی مولوی هست، از اون ورم مثلا بگیم بیع صحیح هست به طور مثال. منتها حالا اونجا چون محل بحث و اشکال هستش، لذا یه مثال خیلی واضح‌تر و روشن‌تر رو شهید سعد مطرح می‌کنن که دیگه اینجا جایی هیچ گونه اشکال و شبهه‌ای هم وجود ندارد. و اون مسئله زهار هست. ببینید در دوران جاهلیت انواع و اقسام طلاق ها وجود داشت. یکی از طلاق هایی که وجود داشت طلاق زهار بود و صیغه زهار رو جاری می کردن و زن از مرد جدا می شد. به چه صورتی؟ به این صورت که مرد خطاب به زنش می گفت انت علیه کظهر امی، تو برای من مانند پشت مادرم هستی، یعنی مانند مادرم هستی، یا انت علیه کظهر اختی، تو برای من همانند خواهرم هستی. یعنی چی؟ یعنی همچنان که من به خواهرم و مادرم محرم هستم و نمیتونم با اونها نکاح بکنم و ازدواج بکنم، تو هم همین حالتو بر من داری. یا اینطور بگوید ظهر که علیه کظهر امی، یا ظهر که علیه کظهر اختی، تعابیری از این قبیل. خب این زهار بودش که انجام میدادن، به این وسیله بینونت و جدایی میان زن و مرد حاصل میشد. اسلام که آمد چیکار کرد؟ آمد اینطور برخورد کرد با زهار، گفت بله اگر کسی زهار بکند این بینونت حاصل میشه، اما نه برای همیشه. در صورتی که کفاره بپردازند دو مرتبه، اینا مثل قبل زوج و زوجه هستن، میتونن با همدیگه زندگیشونو ادامه بدن. الا انه که اساسا زهار رو حرام هم اعلام کرد، یعنی از یک سو اعلام کرد زهار حرامه، کسی حق نداره زهار بکنه، از اون سو گفت بله اما اگر کسی این عمل حرام رو مرتکب شد، اگر کسی این عمل حرام مرتکب شد، بله واقعا جدایی بین زن و مرد ایجاد می شود تا زمانی که مرد کفاره پردازه. هر وقت کفاره داد اون وقت دو مرتبه اینا زن و مرد مثل سابق میشن، زوج و زوجه مثل سابق میشن. پس نتیجه این که از یک سو این حرام شد در اسلام، از اون سو اثرش هم برش مترتب شد، حالا حالت محدوده به تا زمانی که کفاره رو مرد نداده باشد. خب این یه مثال واضحی است برای اجتماع حرمت و صحت و این که بگیم حرمت این مستلزم بطلان نبوده است. خب کظهار فانه ممنوع شرعا ولکن لو وقع لترتب علیه اثره، همانند زهار که این کار از نظر شرعی ممنوع است ولی اگر واقع شد اثرش بران مترتب میگردد. از شهید صدر می‌خوایم که یک مثالی در زندگی معمولی و روزمره ما هم بزنه، ما تا بهتر متوجه بشیم چطور میتونه یک کاری ممنوع باشه و در این حال صحیح هم واقع بشه. میگه ببینید، فرض بفرمایید که یه شخصی خیلی از شخص دیگری بدش میاد، خیلی با اون مخالفه، خیلی اصلا دوست نداره ریخت او رو ببینه، قیافش رو ببینه، اصلا دوست نداره به هیچ وجه با او برخورد چی داشته باشه. ها الان میخواد مهمونی برگزار کنه، این مهمونی است، جلسه است، فرض افطاری ماه رمضان یا یه وقت دیگری است، مهمانی میخواد بده. به پسرش میگه برو یه تعدادی از همسایه‌ها رو دعوت کن بیان برای افطاری، بیان برای مثلا مهمانی ما، یا یه تعدادی از افراد رو برو دعوت کن بیان برای این مراسم ما شرکت بکنن، تو این برخون شامی که ما میخوایم بدیم حضور داشته باشن. این پسر هم میره تعدادی رو دعوت میکنه، از جمله همون کسی که باباش به شدت ازش متنفر بود، نمیخواست ریخت او رو ببینه، او رو هم دعوت میکنه چی؟ پاشه بیاد. خب از یک سو این کار بدی انجام داده این پسر، یعنی ممنوع بود، حق نداشت که بره او رو دعوت بکنه. این میدونست پدرش دوست ندارد او رو ببینه، با او ملاقات بکنه. این که رفت او رو دعوت کرد که پاشه بیا خونه پدرش، اون شخص مرده بغض، یعنی زیارت او مرده بغض هست و دیدار او مرده بغض هست، این که رفت او رو دعوت کرد، کار بدی کرد، کار بدی کرد. در جای خودش باید مؤاخذه بشه، عقاب بشه و چوبشو بخوره که چرا رفته همچین کاری کرده، در حالی که میدانسته پدرش به هیچ وجه دوست نداشت او رو چی این دعوت بکنه. اما از اون سو حالا اون شخص آمد، وقتی آمد و وارد خونه این شده، سر سفره نشست، این صاحب خونه درسته نمیخواست او ریخته او رو ببینه، ولی دیگه اینقدر انسان کریم و بزرگواری هست که دیگه حالا که مهمونش شده، سر سفره نشست، ازش پذیرایی چی بکنه. نه این باشد بهت که خب اینه که ولش کن بریم نفر بعدی هرس آخر که همه غذا بدن به این نوا، به هیچ چی ندید بخوره، من خدا حاج واجی و من نگاه کنه، نه اینطور نیست، نمیخواست ببینتش، ولی حالا که دیگه آمد مهمونش شد و وارد خونش شد، دیگه پذیرایی رو از او به جا می آورد. و کم لهو من نظیر، شبیه به این ما زیاد داریم احیانا که افرادی که خیلی خوششون نمیاد از کسی، ولی دیگه حال اگر او آمد و مهمونشون شد، یا در مهمانی اونها شرکت کرد، در عروسی اونها شرکت کرد، در مراسم اونها شرکت کرد، اون رسم پذیرایی رو از او به جا می آورن. بالاخره برای حفظ آبرو هم که شده است این کار رو میکنن. پس میخوام بگم در زندگی معمولی هم این حالت وجود دارد. ایشون میفرمایند و مثال ذالکه فی حیاتنا الاعتیادیه، مثال این مطلب در زندگی اعتیادی ما. البته من جان سریعا در چی کنم دفع شبه بکنم، اما این حیاتنا که گفته به خود شهید صدر برمیگرده، به بنده بر نمیگرده، بنده هیچگاه زندگی اعتیادی نداشتم، از مثلا مولا که دیگه بر تجربه اعتیاد و معتاد و اینا مثلا ربطی ما نداشته، نبود خود آقای صدر بوده. و مثال ذالک فی حیاتنا الاعتیادیه، مثال این مطلب در زندگی عادی و معمولی ما، بله الاعتیادی من هم عادی و معمولی و روزمره، انک قد لا تريد ان يزورك فلان و تبغض ذلك اشد البغض. جناب عالی، گاهی نمیخواهی که فلانی شما رو زیارت بکنه، به دیدار شما بیاد، و به شدت از این امر بدت میاد و بغض داری. ولکن اذا اتفق و زارک، ولی اگر حالا رخ داد، اتفاقی رخ داد، اتفاقا این آمد و با شما ملاقات کرد و شما رو زیارت کرد، مثلا در مهمانی شما حضور پیدا کرد، شما از حج برگشتی، یه فرض کن که مهمانی گرفتی که حالا به افراد سوری بدی که حالا از حج آمدی، این هم آمد جز مهمان ها و حضور پیدا کرد. اذا اتفق و زارک ترا لزامن علک ان ترتب الاثر على زيارته و تقوم بضيافته، لازم میبینی بر خودت که اثر لازم رو، اثر رو بر زیارت او مترتب بکنی. و میگه خب اثر رو مترتب کنی بر زیارتش یعنی چی؟ این و تقوم بضيافته در واقع توضیح میداد این ترتب اثر را، و این که مشغول پذیرایی از او بشی، بالاخره حالا آمده دیدنت دیگه، حالا که نمیشه که باش بد برخورد کنی. و هاکذا نعرفو ان النهی عن المعامله ای عقد البيع و نحوه لا يستلزم فسادها. این چنین میفهمیم که نهی از معامله این همانند، یعنی عقد بیع و همانند آن، این مستلزم فساد معامله نیست. میتونه معامله منهی عنها باشد، نهی بهش تعلق بگیره، اما فاسد و باطل هم نباشه. بل یتفق مع الحکم بصحت العقد فی نفس الوقت، بلکه این جمع می شود، یتفق مع الحکم، این هماهنگی دارد با حکم به صحت عقد در همون زمان و به شکل همزمان. خب از اون جهت که عمل حرام انجام داده مؤاخذه میشه، اما معامله انجام داده معاملش صحیحه و بعد اثرش بر چی مترتب بشود. خلافا لعدد من الاصولیین القائلین به ان النهی عن المعامله یقتضی بطلانها. البته این دیدگاه برخلاف دیدگاه تعدادی از علمای اصول است که اینها میگویند نهی از معامله مقتضی بطلان اون معامله است و ملازمه دارد با بطلان اون معامله. خب دیگه شایسته خیلی نرم و لطیف به دیدگاه مقابلم فقط اشاره کرد که میگه فکر نکنید توی این مسئله فقط دیدگاه ما وجود دارد، نه، یه دیدگاه در مقابل این هم هست. خب بحث معامله تمام شد. آخرین پاراگراف از این بحث ایشون میخوان به عبادت اشاره کنن. یک تفاوت اساسی میان معاملات و عبادات، میان معامله و عبادت چی آقا؟ یک تفاوت اساسی این است که معامله، در معامله قصد تقرب الالله معتبر نیست. یعنی شما میتونی معامله انجام بدی به هیچ وجه هم قصد تقرب به خدا نداشته باشی. خرید و فروش میکنی، میگن آقا برای خدا داری این کار میکنی، میگن نه به خدا چه کار دارم، لازم داشتیم منزل عیال مربوطه زنگ زد پیامک داد گفت آقا میای خونه فلان چیزم خریده باشی اومده باشی نیامده باشی در باز نمیشه، این در تنظیم شده است الکترونیکی میبینه، دست شما باشه اون چی باز میشه، نباشه راحت نمیدیم، برگرد همونجا که بودی. من اصلا به خدا اینجا کاری نداشتم، لازم داشتم، نیاز داشتم، خریدم، معامله خوب بود، ما معامله جوش دادیم رفت به کارش. دقت میکنین چه عرض بکنم؟ قصد تقرب معتبر نیست. اما در عبادت اینطور نیست. در عبادت قصد امتثال امر و قصد تقرب الالله و قربتن الالله لازمه. عبادتی که بدون قصد تقرب باشه ارزشی نداره. عبادت است که مقرب الالله باشد، یعنی ما رو به خدا نزدیک بکند. خب این فرق رو فهمیدیم. حالا میخواییم بیایم تو بحث خودمون. بحث ما چی بود؟ آیا عنوان بار دیگه بخونم، هل تستلزم الحرمت و البطلان؟ آیا حرمت مستلزم بطلانم هست یا نیست؟ در معاملات فهمیدیم نه، اینطور نیست، حرمت مستلزم بطلان نیست. اما آیا در عبادات هم همینطوره؟ یعنی اگر یه عبادتی منهی عنها واقع شد، نهی به عبادتی تعلق گرفت، اون عبادت میتونه صحیح باشه؟ ملازمه میان حرمت عبادت و بطلان او وجود ندارد؟ میگیم نه، درباره عبادات این چنین نیست. اگر نهی به عبادت تعلق گرفت، در اینجا بفرمایید که اون عبادت نه تنها حرامه، باطل هم هست و انسان اگر اون عبادت انجام بده، اون کار رو انجام بده، هم عمل حرام انجام داده هم کارش کار باطلی هست. مثل چی؟ مثل روزه گرفتن در عیدین، در عید فطر و عید قربان. خب روزه گرفتن در عید فطر و عید قربان منهی عنه، الصوم في العيدين من منهي عنه، مورد نهی واقع شده، حرام، حق نداریم ما در روز عید فطر و عید قربان ما روزه بگیریم. خیلی خوب، این منهی عنه و باطل هم هست. اگر کسی بگه حالا من میخوام مرتکب این حرام بشم، بالاخره روزم که روزه درستیه، میگیم نه روزتم باطله. فرض کنیم بگه آقا من روزه قضا به گردنم هست، دوست ندارم روزه قضا رو به تأخیر بندازم، روز عید فطر همون یه روز قضا رو هم میگیرم، نه تنها عمل حرام انجام داده بلکه روزش باطل هم هست و لذا قضای اون روزه هم که به گردنش بوده به حساب نمی آید. حالا سر مطلب چیه؟ سر مطلب این هست که اگر عملی بخواهد عبادت باشد، باید اون مقرب الالله باشه، ما رو باید به خدا نزدیک بکنه، باید بتواند ما رو به خدا نزدیک کنه. فقط و فقط در صورت مقرب بودن و نزدیک کننده بودن به خدا عبادت حساب میشه. خیلی خوب، همین عمل اگر منهی عنه واقع شد، یعنی از اون نهی شد، یعنی مبعد عن الله، یعنی دور کننده از خداست و مبعد دور کننده نمیتواند نزدیک کننده باشد. لا يمكن التقرب بالمبعد. ها شیطان، یا بگیم المبعدو لا یقرب، دور کننده نزدیک کننده نخواهد بود. فرض بفرمایید که شما میخواید از قم به سمت تهران برید، بعد به جایی که از قم به سمت تهران برید سوار یه ماشینی بشید که شما را از قم به سمت اصفهان میبره، به سمت کاشان میبره. خب این ماشین مبعد شماست از تهران، دور کننده شماست از تهران. شما اگر سوار این ماشین بشوید هیچگاه به تهران نزدیک چی؟ نمیشوید. هیچگاه به تهران نزدیک نمیشوید، بلکه از تهران دور میشید. میگید آقا نه این ماشینش خیلی تون میره، از قضا هرچی بیشتر تون بره بیشتر شما رو دور میکنه، یعنی سریعتر شما رو دور میکنه و بیشتر شما فاصله میگیرید از اون مقصد و مقصودی که به دنبال او بوده اید. و کما یتعلق التحریم بالعقد والمعامله، همچنان که تحریم به عقد و معامله تعلق میگیرد، کذالک قد یتعلق بالعباده، همچنین گاهی اوقات به عبادت هم تعلق میگیره، که تحریم صوم یوم العید او صلات الحائض، مثلا همانند حرام شدن روزه روز عید یا نماز زنی که در ایام عده قرار دارد به طور مثال. و هذا التحریم یقتضی بطلان العبادت خلافا للتحریم فی المعامله، این تحریم برخلاف تحریم معامله مقتضی بطلان عبادت هست. و هذا التحریم یقتضی بطلان العباده خلافا للتحریم فی المعامله. و ذالک، حالا چرا؟ لأن العبادت لا تقع صحیحتن، اصلا عبادت عبادت نخواهد بود، یا بگیم عبادت صحیح نخواهد بود، الا اذا اتا به المکلفو على وجه قربی، مگر اینکه مکلف آن را به صورت قربی و قربتا الله و مقرب الله اینو اتیان بکنه و بیاورد. و بعد ان تصبح محرمتن، پس از آن که عبادت حرام شد، لا یمکن قصد تقرب بها، ممکن نیست قصد تقرب به آن. شما میخواید برید دیدن یک کسی که خیلی براتون مهمه، ها، میخواید به اون نزدیک بشوید، میخواید پیش اون محبوب بشوید، میخواید مورد عنایت او قرار بگیرید، بعد یه رفتاری از خودتون بروز بدید یا یه لباسی بپوشید یا یه عطری استفاده بکنید که او به شدت متنفر از اینه. بگن آقا شما داری میدیدن فلانی گل هم داری میبری؟ میگه بله. چه گلی؟ مثلا یه گل زرد رنگ. میگه خب اون که متنفر از گل زرد رنگ، از این رنگ بدش میاد. میگه باشه، من با این گلی که او متنفر است از آن میخواهم به او تقرب بجویم و در نگاه او عزیز بشم. خب میگه این دیوانه است، اصالت که یا سفیه مجنونیه، وگرنه اگر تو میخوای به او نزدیک بشی باید یه کاری انجام بدی که او خوشش بیاد نه بدش بیاد. کاری انجام بدی که او بدش میاد هیچ که به اون نزدیک نمیشی. نمیتونی بگی خداوندا این کار رو که میدونم تو چقدر ازش بدت میاد انجام میدم تا تو خوشت بیاد. خب این نمیشه، این نشدنی هستش. بله، فرمان که و بعد ان تصبح محرمتن، وقتی عبادت حرام شد ممکن نیست قصد تقرب به وسیله آن، لأن التقرب بالمبغوض و بالمعصیه غیر ممکنن فتقع باطله، تقرب به مبغوض امری که مورد بغض است و به معصیت و گناه این ممکن نیست و حاصل نمی شود، پس اون عبادت باطل خواهد بود. العلاقات القائمه بین الحکم و موضوعه. خب ما به حمد الله روابط میان خود احکام رو تا حدودی آشنا شدیم، بخشی از قضایای عقلیهی که اینجا وجود داشت رو خواندیم و یاد گرفتیم. اما بریم سراغ دسته دوم از روابط، روابطی که میان حکم و موضوعش وجود دارد. اینجا میخواهن یه بحث خیلی خیلی مهم، جالب و کاربردی که در سراسر اصول، در منظورم سراسر اصول نه، حالا یعنی در یکایی که بحث ها، منظورم در همه سطوحی که شما اصول بخوانید، در بحث های مختلفی شما به این بحث نیاز دارید و از این مطلب استفاده میکنید رو استفاده کنید رو مطرح بکنن. خوب توجه کنید، بحث ساده ای هستش، انشاءالله من تبعید قریب نکنم و بحث ساده رو سخت نکنم برای شما، به همون سادگی که خود بحث هست به همون سادگی هم این رو انشاءالله تحویل شما بدم. ببینید، وقتی خداوند، حالا من مثال کتاب رو عرض میکنم، وقتی خداوند میاد حکم وجوب حج بر مستطیع رو انشاء میکنه، اعتبار میکنه، وضع میکنه، جعل میکنه، همه به یک معنا ها، میاد وجوب حج را بر شخص مستطیع اینو انجام حج رو بر شخص مستطیع اینو واجب میکنه. چی میگه؟ بر فرض مثال میگوید که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خیلی خوب، وقتی داشت از اینو جعل میکرده، فرض بفرمایید که هیچ مستطیعی هم در عالم نبوده باشه، نباشه مهم نیست، اما این حکم جعل شد، وضع شد، اعتبار شد و تمام شد، یعنی این حکم رفع جز احکام شریعت. اگر شما بخواید فهرستی از احکام شریعت رو بگید، میگید یکیش هم وجوب حجه، کسی میگه چرا؟ شما میگید برای اینکه خداوند گفته است لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی حج بر مستطیع واجب است، پس جز فهرست واجبات اسلامیه یکیش هم میشود حج. ولیکن اگر بخواد این وجوب بره و متوجه بشه به یه انسان خاص و یقه او رو بچسبه، گردن او رو بگیره، بر عهده او بیاد، بر ذمه او بیاد و او به شکل خاص موظف بشه که این وجوب رو به انجام برسونه و واجب که حج باشد رو انجام بده، در اینجا ما نیازمند به مستطیعیم. یعنی اگر مستطیعی وجود نداشته باشد، این حکم نمیاد، فعلیت پیدا نمیکنه، نمیاد بالفعل گردنگیر یک مکلفی بشه و به اجرا در بیاد. نقد میکنم چی عرض میکنم؟ ما باید این دو حالت رو و این دو مقام رو از هم دیگه جدا بکنیم. یک مقام، مقام ثبوت حکم است در اصل شریعت، یعنی تشریع حکم، این متوقف بر هیچ چی نیست، فقط کافی است که یه مولایی باشد، یه شارعی باشد، یه حاکمی باشد، خیلی خوب، او بیاد لحاظ بکنه، در نظر بگیرد موضوع، محمول را، مستطیع را در نظر بگیرد که این مستطیع باید بره حج انجام بده، میگد آقا من انجام حج را بر اشخاص مستطیع واجب کردم، تمام شد، این در شریعت اسلامی ثابت شد، حکم آمد، حکم جعل شد، تمام شد کار. دقت میکنید؟ این ثبوت در اصل شریعت بود. اما گام بعدی، ثبوت همین حکم وجوب حج است بر یک شخص خاص، بر زید، بر عمر، بر بکر، بر خالد، بر فرد خاصی که این حکم بره سراغ او و برای او فعلیت پیدا بکند. پس این دو مقام از همدیگه باید چی؟ جدا بشوند. مقام نخست رو، یعنی ثبوت حکم در اصل شریعت رو، اصطلاحاً بهش بگیم جعل. مقام دوم که مقام ثبوت حکم بر این فرد یا آن فرد است رو، اصطلاحاً بهش میگیم فعلیت الحکم یا مجعول. پس ما از الان با دوتا اصطلاح خیلی خوب آشنا شدیم، گرچه شاید شما بگید آقا از قبل ما آشنا شده بودیم، خیلی خوب باریکالله، منتها حالا الان به شکل دقیق تر، یه جعل داریم یه مجعول. جعل اصل ثبوت حکم است در شریعت، آن مجعول ثبوت و حکم است بر عهده این مکلف یا آن مکلف. العلاقات القائمه بین الحکم و موضوعه، روابط موجود میان حکم و موضوعش. الجعل والفعلیه، جعل یعنی قانون گذاری، یعنی جعل حکم، والفعلیه یعنی فعلیت یافتن حکم. حین حکمت الشریعت به وجوب الحج علی المستطیع، هنگامی که شریعت حکم میکند، حکم کرد به اینکه حج بر مستطیع واجب است، و جاء قوله تعالی و سخن پروردگار بلند مرتبه، سخن خداوند بلند مرتبه آمد که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، برای خداست بر گردن مردم و بر عهده مردم که حج بیت الحرام رو انجام بدن، بیت الله الحرام رو انجام بدهن. البته چه کسانی؟ کسانی که استطاعت دارن و توانایی دارن و میتونن خودشون رو به اونجا برسانن و این کار رو انجام بدن. وقتی این آیه نازل شد، اصبح الحج من الواجبات فی الاسلام، حج یکی از واجبات اسلام شد، و اصبح وجوبه حکما ثابتا فی الشریعه، و حکم وجوب آن هم یه حکم ثابتی در شریعت اسلامی شد. ولکن اذا افترضنا ان المسلمین وقت اذن لم یکن فیهم شخص مستطیعون. ولی اگر فرض کردیم که مسلمانان در آن هنگام در بینشان شخص مستطیعی وجود نداشت که تتوفر و فیه خصائص الاستطاعت شرعن، که موجود باشد، توفر معنی وجود هستش، که موجود باشد در او، یافت شود در او خصوصیت های استطاعت از دیدگاه شریعت، خصوصیت ها و خصائص شرعی استطاعت. فلا یتوجه وجوب الحج الى ای فرد من افراد المسلمین، حج متوجه هیچ فردی از افراد مسلمین نمی گردد. لانهم لیسو مستطیعین، برای اینکه اینا مستطیع نیستند. فرض بفرمایید که ما میگیم آقا جهاد ابتدایی یکی از امور واجب است در اسلام. خب اون فقهایی که میگن جهاد ابتدایی از اختصاصات امام معصومه، در زمان غیبت فرض کنید که جهاد ابتدایی نمیتونه صورت بگیره. خب ما اگر بخوایم بگیم آقا واجبات اسلامی کدوماست، یکیش هم جهاد ابتدایی رو نام میبریم. ولیکن چی میگیم؟ میگیم آقا درست جهاد ابتدایی یکی از واجبات اسلامیه، اما چون شرطش که وجود امام باشد و ظهور امام باشد، امام معصوم علیه السلام، این شرط چون حاصل نشده است، فلذا این وجوب از منظرتون که فعلیت پیدا نکرده و بر عهده ما نیامده است و هاکذا موارد دیگه، برسون که مثالهای فراوانی که اینجا بشه مطرح کرد. خب حالا این یه دیدگاه است، دیدگاه مقابلش این است که نخیر، جهاد ابتدایی در دوران غیبت هم وجود دارد و علاوه بر امام، نایب خاص یا نایب امام، نایب عام امام هم که ولی فقیه باشد میتوند که امر به وجوب امر به جهاد ابتدایی کنند. جالبه، مرحوم آیت الله خویی از جمله فقهایی هستند که قائلن به وجوب جهاد ابتدایی در عصر غیبت و میگن این حضور امام و ظهور امام لازم ندارد، بلکه فقیه هم میتونه جهاد ابتدایی رو رهبری کنه، البته با شرایطش دیگه، طبیعتاً شرایطی در کتاب‌های فقهی بررسی شده. بگذاریم. بله، فلا یتوجه وجوب الحج الى ای فرد من افراد المسلمین، وجوب حج متوجه هیچ فردی از افراد مسلمانان نمیگردد. چرا؟ لانهم لیسو مستطیعین، برای اینکه اینا شرایط استطاعت رو ندارن، مستطیع نیستن، فلذا حج هم یقه اونا رو نمیچسبه، به عهده اونها نمیاد. والحج انما یجب علی المستطیع، شارع مقدس از همون لحظه ای که داشته است حج رو واجب میکرده و وجوب رو برای حج می کرده و قرار می داده، اون رو برای مکلف معمولی قرار نداده، بلکه موضوع وجوب حج، موضوع یعنی من وضع علیه الحکم، من وضع علیه الحکم یعنی موضوع حج را مکلف مستطیع در نظر گرفته. والحج انما یجب علی المستطیع، حج فقط بر مستطیع، کسی که دارای شرایط استطاعت باشد، واجب است. ای ان وجوب الحج لا يثبت في هذه الحاله لأي فرد، یعنی اینکه وجوب حج ثابت نمیگردد در این حالت، در حالتی که مستطیع وجود نداشته باشه، بر هیچ فردی، برای هیچ فردی، به رغم من کونه حکما ثابتا في الشريعه، علی رغم اینکه این وجوب حج یه حکم ثابتی است در شریعت. فاذا اصبح احد الافراد مستطیعا، وقتی یکی از افراد مسلمان مستطیع گردید، اتجه الوجوب و نحوه، وجوب به سمت او می رود و اصبح ثابتا به نسبت الیه، و وجوب حج نسبت به آن شخص به شکل خاص که شخص مستطیع باشد، این بفرمایید که ثبوت پیدا می کند. و علا هادا باو، در پرتو این مطالبی که گفتیم، نلاحظو ان للحکم ثبوتین، ملاحظه می کنیم که حکم دارای دو ثبوت است. احدهما ثبوت الحکم فی الشریعه، یکی از آن دو ثبوت حکم است در شریعت، همون لحظه که مولا این رو جعل کرد. و الاخر ثبوته به نسبت الی هذا الفرد او ذاک، و ثبوت دیگرش ثبوت نسبت به این فرد یا آن فرد است، یعنی زمانی که موضوعی برای آن حکم پیدا شد و این حکم فعلیت پیدا کرد. فحین حکم الاسلام به وجوب الحج علی المستطیع فی الآیت الکریمه، هنگامی که اسلام حکم کرد به وجوب حج بر مستطیع در آیه کریمه‌ای که خواندیم، ثبت هذا الحکم فی الشریعه، این حکم در شریعت ثبوت پیدا کرد و ثابت شد. ولو لم یکن یوجد مستطیع وقت اذن اطلاقا، و اگرچه فرض کنیم که مستطیعی در آن زمان به شکل مطلق پیدا نمی شد. به معنا ان شخصا لو سأل فی ذلک الوقت، اگر شخصی در همان زمان که این حکم جعل شد و فرض کنید اساسا مستطیعی هم وجود نداشت، اگر شخصی سوال میکرد در آن زمان ماهی احکام الشریعه، احکام شریعت چیا هستن، لذکرنا من بینها وجوب الحج علی المستطیع، ما باید ذکر میکردیم در بین احکام شریعت اسلامی وجوب حج بر مستطیع را هم، سواء کان فی المسلمین مستطیع فعلا اولا، چه در میان مسلمین مستطیع پیدا میشد یا پیدا نمیشد. و بعد ان یصبح هذا الفرد او ذاک مستطیعا یثبت الوجوب علیه، پس از آن که این فرد یا آن فرد مستطیع گردید، وجوب بر آن ثابت می شود. خب حالا می خوام تعریف جعل و مجعول رو بیان بکنن. اول تعریف جعل می خواهید بر خودتون تیتر بزنید و جعل رو می خوام بیان کنن و نعرف و عرض کنم که و نعرف و علا هذا الاساس، بنابراین می فهمیم ان الحکم به وجوب الحج علی المستطیع لا یتوقف ثبوته فی الشریعه به وصفه حکما شرعیا الا علی تشریعه، بنابراین می فهمیم که حکم به وجوب حج بر مستطیع ثبوتش در شریعت با این عنوان و با این وصف به حکم شرعی هستش، متوقف نیست و منوط و مشروط نیست مگر بر تشریع آن، و جعله من قبل الله تعالی، و مگر بر جعل آن از جانب خداوند بلند مرتبه، سواء کانت الاستطاعتو متوفرتن فی المسلمین فعلا اولا، چه این که استطاعت در میان مسلمانان وجود داشته باشد یا نه. اما مجعول چطور؟ فعلیت الحکم چطور؟ و اما بس این را میخوان توضیح بدن مجعول یا همون فعلیت الحکم رو. و اما ثبوت و وجوب الحج علی هذا المکلف او ذاک، اما اینکه وجوب حج بر این مکلف ثابت شود یا بر آن مکلف، فیتوقف اضافتن الی تشریع الله للحکم و جعله له، این متوقف است یعنی مشروط است یعنی منوط است، علاوه و افزون بر این که خداوند آن را تشریع بکند، آن حکم را تشریع بکند و آن حکم را جعل بکند، متوقف بر چه چیزی است؟ متوقف است بر علا توفر خصائص الاستطاعت فی المکلف، بر وجود خصوصیت های استطاعت در شخص مکلف. خب بس اون جعل شد، این مجهول. می فرمان و ثبوت الاول للحکم ای ثبوته فی الشریعه یسمى بالجعل، جعل الحکم، ثبوت اول حکم یعنی همون ثبوتش در شریعت رو اصطلاحا بهش میگن جعل، یعنی همون جعل حکم. و ثبوت الثانی للحکم ای ثبوته على هذا المكلف بالذات او ذاک، ثبوت دوم حکم یعنی ثبوت حکم بر این مکلف به شکل خاص یا آن مکلف، یسمى بالفعلیه، فعلیت الحکم اول مجعول. پس اگر میخواید خیلی کوتاه برای خودتون یادداشت بکنید، بنویسید الجعل دو نقطه، انشاء الحکم و اعتباره. پس الجعل دو نقطه، انشاء الحکم و اعتباره، و اعتباره. المجعول دو نقطه، المجعول دو نقطه، الحکم الفعلی یا فعلیت الحکم، حالا شاید الحکم الفعلی دقیق تر باشد تا فعلیت الحکم، ولی به هر حال ایشون فرمودن فعلیت الحکم، ما هم میگیم فعلیت الحکم، ولی دقیق ترش این است که بگیم المجعول عبارت عن الحکم الفعلی. فجعل الحکم معناه تشریعه من قبل الله، اینی که حکمی جعل شده است معناش این است که این از جانب خداوند تشریع شده است، در شریعت اسلامی قرار داده شده است. و فعلیت الحکم معناها ثبوته فعلا لهذا المکلف او ذاک، معنای فعلیت حکم چیه؟ معناش ثبوت حکم است در حال حاضر و فعلا برای این مکلف یا آن مکلف. موضوع الحکم که دیگه بماند انشاءالله بر جلسه آینده، گرچه خود بحثان به هم مرتبطه، منطقه دیگه چون وقت گذشته به همین مقدار اکتفا میکنیم، چون نمیرسیم دیگه اون بحثو تمام میکنیم در وقت باقی مانده. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.